دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز جمعه 20 آبان 11 ماه نوامبر رو ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. جمعه است، میدونیم که در این ساعت میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین، این دوست قدیمی و همراه همیشگی تلویزیون میهن. عرض ادب و احترام میکنیم، سپاسگزار از حضورش و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میداد. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در آمریکا، در اروپا، در سراسر دنیا، به خصوص در ایران عزیز، در این روزهای سرنوشت ساز. و اجازه بدید که پیامی بفرستیم مثل همیشه برای این جنبش انقلابی که امروز در ایران صورت گرفته. من میدونم، ایمان دارم به این مسئله که در هر نقطه زمان، در هر نقطه 500 سال گذشته که تاریخ نوشته شده، وقتی که ملتی بر علیه یک رژیم شیطانی و یک رژیمی که نمیخواد حق نوشته شده ملت‌ها رو در چارتر، در منشور سازمان ملل به مردم اعطا بکنه، اون رژیم سقوط خواهد کرد. و من این ایمان رو دارم و این پیام برای همه این جوانانی که امروز جون خودشون در کف گرفتن، این پیام بهشون میدم که ما هم پشت شما هستیم و صدای جنبش انقلابی شما رو شنیدیم. بفرمایید.
ممنون. عجیبه و خیلی دستگاه حاکمه تلاش میکنه که این جنبش از حرکت بیسته و فکر میکنه مثلا با دستگیر کردن آدما، فکر میکنه که مثلا رهبرها و لیدراشو گرفتم، پس بنابراین این میسته، در حالی که داره عکس عمل میکنه. یعنی اینجور که معلومه، معینه ریزش در درون اونا، در طرف مقابل یعنی در دستگاه حاکمه، ریزش فراوانتره، اونا خسته ترن، مردم دارن کارشون رو انجام میدن، اونا هم که بایستی با کلاخود و لباس و رزم و بز بیان توی صحنه، در حالی که او هم مانند مردم رنج میاره از شرایط موجود، او هم راضی نیست، اونم گرفتاره. الان این وضعیتی که پدید اومده، نقشه نمیدم، دارو پیدا نمیشه، نمیدونم همه چی گرون شده، قیمت ها سر به فلک زده، او هم در حقیقت گرفتار همین بازی. در نتیجه ریزش در سمت حکومت طبیعتا بیشتره تا اینکه این حرکت بیسته.
آقای بهوانی، این دیروز و دیشب من این شانس رو داشتم که با یکی دو تا از بچهای جوان، منظورم یکیشون که 23 سال و یکیشون 29 سال داشت، بچه هایی که در این عصر به دنیا آمدن در ایران و همه اینا رو دیدن و با قول معروف چشیدن، من ازشون راجع به این تئوری ریزش، من البته دفعه اول که این مسئله رو ارائه دادم حدود یک سال و نیم دو سال پیش بود، در برنامه در وایس اف امریکا با خانم شیرین عبادی بحث میکردیم و من وقتی این مسئله رو ارائه دادم که این رژیم، طریقه پاچیدن این رژیم، همون نکته‌ای که شما گفتید و من همیشه تکرار کردم، ریزش درونی و ریزش درونی اول در داخل سپاه ایجاد خواهد شد. وقتی این سوال از این دوتا بچه هایی که بسیار مطلع بودن نسبت به مسئله ایران پرسیدم که نظرتون راجع به این مسئله تئوری ریزش و در واقع این جنبش انقلابی چیه، اونا با حرف من کاملا موافقت کردن و براشون خیلی جالب بود که یه نفر که کاملا از نسل اونا دوره، در خارج از کشور، این نگاه رو داره. و زمانی که ازش صحبت کردم که رهبران این جنبش کجا، ایشون گفتش که رهبران همه ما هستیم، که کاملا هم درست میگن، ولی باور من از نقطه نظر رهبران اینه که ما من وقتی این پیام ها رو میشنوم، وقتی که مسئله زن، زندگی، آزادی، و وقتی میبینم که هنرمندان عزیز ایرانی میان این آهنگ ها رو ترجمه میکنن، در فستیوال های اروپا ارائه میدن و چشم اروپایی ها و خارجی رو باز میکنن، من برای همین بود در اول برنامه این پیام رو دادم. من باور دارم که این جنبش انقلابی به نتیجه میرسه، برای اینکه هیچ رژیمی همونطوری که شما گفتید نمیتونه جلوی مردم بیسته، و اونها هم خسته تر از مردم هستن و شاید مردم تازه نفستر باشن چون تعدادها فرق میکنه. بفرمایید.
دقیقا اینا واقعیت. اما بذار بریم سر این موضوع دیگه. من دارم خود واقعا نظر شما رو تو این زمینه بشنوم. علی‌رغم این که خیلی ها مثلا حرفایی میاد همینجوری، خیلی به نظر من اینا سطحیه که رژیم ایران رو نمیخوان تغییر بدن به خاطر این که نمیدونم آمریکا اسلحه میفروشه، اسرائیل نمیدونم با عربا دوست میشه، لولوی اسلام نمیدونم بهمان است، اینجوره اونجوره، نفت میفروشن، نمیدونم چی میکنن. من فکر میکنم اینا سطحیه، اینا عمق داستان نیست. فکر میکنی این وحشت غرب از ایجاد تغییر در منطقه خاورمیانه کجاست به نظر؟ از چی میترسه که عقب میشینه؟ از اینکه یه جا مثلا فرض کنید که فرو بریزه، اون چیه؟ فکر میکنی مشکلش در خصوص ایران علی خصوص کدام است؟
دلایل زیادی هست از این ترس آمریکا، ولی قبل از اینکه من وارد اون نکاتی که شما کردین بشم، ببینید آقای بمانی، امروز پوشیده نیست که ملت غیور اوکراین شانس داد به آمریکا که بتونه در واقع شکست روسیه رو ببینه. در همون کنار، در همون زاویه، از همون زاویه، امروز مردم ایران به رهبری زنان ایران و گروه های مثل همون نسل زی که ما هفته پیش صحبت کردیم، این فرصت طلایی رو به دستگاه سیاسی آمریکا، به کاخ سفید، وزارت امور خارجه، تقریبا اون دایره سیاسی آمریکا دادن که بتونن برای اولین دفعه در جای درست تاریخ قرار بگیرن و نشون بدن که ترسی از خاورمیانه یا مردم خاورمیانه ندارن. باور من بر اینه که از نقطه نظر، من نمیخوام بگم پرزیدنت بایدن، ولی خب امروز کسی که در کاخ سفید پرزیدنت بایدنه، بنابراین باید از نقطه نظر دید سیاسی این رئیس جمهور صحبت بکنه. البته اگر رئیس جمهور دیگری هم در کاخ سفید بود، به نظر من همین مسئله انجام شد. اما امروز از نقطه نظر تیم سیاسی پرزیدنت بایدن، خاورمیانه جای ترسناکیه. اون ترسی رو که شما دارین صحبت میکنین یعنی که اینا تمامی منطقه رو جای ترسناکی میبینن. اجازه بدین من 5 تا نکته یا 4 تا نکته اینجا اشاره بکنم. یک، این دولت و دولت‌های پیشین آمریکا نتونستند جمهوری اسلامی رو در خدمت بگیرن که این قرارداد اتمی رو در واقع به امضا برسونه. به خصوص تیم آقای بایدن در این مسئله شکست خورده. نتونستن جمهوری اسلامی رو حالا وادار یا وارد بکنن که این قرارداد امضا کنه. شماره دو، عقب نشینی افغانستان. من کاملا قبول دارم که این برنامه ریزی از طرف آقای بایدن قرارداد امضا شده بود و آقای ترامپ امضا کرده و آقای بایدن تقریبا اون رو انجام داد، اما خب این هم باز یک شکست بود از اون منطقه ترسناک. نگاه میکنیم رابطه آمریکا با عربستان سعودی، میبینیم که ضربه خجالت آوری بود برای دستگاه سیاسی آمریکا، دستگاه سیاسی امروز آمریکا، وقتی که پرزیدنت بایدن نتونست MBS محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که نفت بیشتری تولید بکنه که اقتصاد آمریکا و اروپا در این حالت تورمی و بهره‌های بالا قرار نگیره. بعد در مرحله آخر بعد نگاه بکنیم که به قول آمریکایی تاپ آف آل دیست، همه اینا رو بخواین اضافه بکنیم، یه دولت دستراسی هم امروز در اسرائیل به دنیا آمد، به روی کار آمده که من فکر میکنم اینجا رو نمیتونیم بگیم که ترسی دارن آمریکا یا پرزیدنت بایدن از دولت نتانیاهو. خیر، اما تمامی این مسائلی که من اشاره کردم یه مقداری داره اولویت های آمریکا رو در خاورمیانه نشون میده. وقتی که در تمامی این جبهه ها شکست خوردن، وقتی که در تمامی این جبهه ها نتونستن به اون نحوی که میخواستن برنامه رو اجرا بکنن، از این طرف هر زمانی که میخوان رد پای نظامی و سیاسی خودشون رو کم بکنن، میبینن دری باز میشه برای چین، دری باز میشه برای روسیه به مقدار بسیار بسیار کمتری. در کنار این مسئله نگاه میکنیم که زمانی که روسیه در سال 2015 به کمک جمهوری اسلامی اومد و تونست به جمهوری اسلامی و بشار اسد خونخوار کمک بکنه و این رو در مسند کار نگه داره، امروز هم جمهوری اسلامی با مسئله استراتژی پهپادی خودش و فروش اونها یا تحویل اونها به روسیه تونسته روسها رو در جنگ اوکراین کمک بکنه. بنابراین صحنه کاملا ترسناکه برای آمریکا. صحنه کاملا داره نشون میده که یک باتلاقی اونجا وجود داره و آمریکا نمیخواد وارد این باتلاق بشه. این دلیل اول سیاسی است که در اونجا وجود داره. ولی یه نکته اساسی دیگری هم در اینجا وجود داره. من فکر میکنم که اون نکاتی رو که من اشاره کردم، وارد نشدن جمهوری اسلامی به قرار داد، لطمه که عربستان سعودی با آمریکا زد، آسیب پذیری آمریکا رو نشون داد. اون ترس آقای بیوانی از آسیب پذیری، از آسیب پذیری برای وارد شدن. به نظر من جنگ گلف دوم، جنگ عراق و تغییر رژیم صدام حسین در داخل عراق، برداشتن صدام حسین با وجود اینکه یک هدیه بود برای جمهوری اسلامی، نشان داد که مسائل نظامی نمیتونه تغییر سیاسی ایجاد بکنه. اگر قصد آمریکا در اون زمان برداشتن صدام و در واقع مبارزه با اون تروریست اسلامی بود، اون در واقع حالا سلفی ها یا هر گروه دیگری که بودن، باز هم اون به نتیجه نرسید و در واقع ضعف آمریکا رو نشون داد. ولی من فکر میکنم که اگر امروز آقای پرزیدنت بایدن نگاه بکنن و اون پشتیبانی کامل خودشون، البته آقای بیبانی یه نکته من در این وسط باید بگم، حتی در این 60 روزی که فرصت هست که کنگره آمریکا عوض بشه، که به نظر میاد به نفع جمهوری خواه تمام خواهد شد، منظورم مجلس نمایندگان هست، باز هم در داخل تیم سیاسی آقای پرزیدنت بایدن عواملی که هستن من جمله رابرت مالی میخوان که مجددا با جمهوری اسلامی تماس بگیرن و بتونن در این 60 روزی که هنوز مجلس نمایندگان در دست دموکرات هست بتونن این قرارداد امضا بکنن. بنابراین مسئله تفکره، مسئله روند سیاسیه، مسئله دید سیاسی یک دستگاه، یک دولت هست که کاملا اشتباس، و اون اینه که امروز دولت ایالات متحده آمریکا باید از جنبش انقلابی مردم ایران، من میگم باید، دفاع بکنه. باید تمامی اون مسائلی رو که ما از منشور سازمان ملل در رابطه با آزادی شهروندان هست اجرا بشه. نمیتونیم فقط به خاطر، حالا شما اشاره کردین که اسلحه میخوان بفروشن، خب هست، شکی درش نیست. آیا خواستن لولو خورخوره رو درست بکنن برای کشورهای عربی و نزدیکان کشورهای عربی با اسرائیل؟ خب اونم انجام شد. آقای بیبانی، اتفاقی که افتاد، پیمان ابراهیم، به نظر من قدم بسیار بسیار بزرگی بود که به جلو رفت. امروز اگر قطر حتی با اسرائیل رابطه نداره ولی مسابقات جام جهانی میشه، دفتر دارن برای اسرائیل باز میکنن در قطر، این نشونه اینه که اهمیت نداره اینا دیپلمات داشته باشن نداشته باشن، رابطه دیپلماسی داشته باشن یا نداشته باشن. اهمیت در اینجاست که اونها متوجه شدن که اسرائیل دشمن اینها عرب نیست و جمهوری اسلامیه. البته رژیم هایی که فقط روی نقطه نظر ایدئولوژی مذهبی کار میکنن به طور کلی در طول تاریخ بازنده هستن، ولی اون ترسی رو که آمریکا داره و برداشتی رو که داشتن که ما دیگه به انرژی خاورمیانه احتیاجی نداریم، با در نظر گرفتن از مسائل سیاسی داخل آمریکا که نمیخوان در واقع استخراج بیشتر نفت یا انرژی های سیاه مثل همین نفت که داریم استفاده میکنیم استفاده بشه، احتیاجات آمریکا رو بیشتر میکنه به خاورمیانه. در پایان فقط نکته اساسی رو بگم، در هر زمان کشور ایالات متحده آمریکا به منافع خودش در این کشورها نگاه میکنه. امروز اگر محمد بن سلمان در مقابل آقای بایدن قرار گرفته، آقای بایدن 2 سال دیگه یا 6 سال دیگه از رئیس جمهوری آمریکا کنار خواهد رفت و در اون زمان در 2 سال دیگه یا در 6 سال دیگه میتونه یک رئیس جمهوری باشه که با عربستان کنار بیاد. بنابراین این مسئله موقتیه، ولی ترسی که آمریکا بعد از اون مسئله عراق، بعد از اون مسئله افغانستان، 20 سال تصرف افغانستان نتونست نتیجه نظامی مثبتی برای این کشور داشته باشه، حتی نتونست یک دولتی رو اونجا ایجاد بکنه. یعنی زمانی که اشرف غنی فهمید که و از خرابه بلند شد سفر آپامو شد رفت. بنابراین سیاست‌های نادرست نظامی آمریکا که توسط در واقع سیستم کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا کنترل میشه، این مسئله یکی از دلایل شکست آمریکا در خاورمیانه، در افغانستان و در عراق بود. ما نمیتونیم بگیم که سیاست آمریکا در عراق پیروز شد. بنابراین ترسی که امروز در دل دستگاه سیاسی ایجاد شده به این معنیه که اونها متوجه شدن دیگه نمیتونن تحت کنترل شرکت‌ها و کورپوریشن‌های بزرگ آمریکا باشن. البته خب در کنار اینها شرکت‌های نفتی رو میبینیم که با بالا بودن قیمت نفت که میتونن قیمت نفت رو پایین بیارن، احتیاج نداره این سرمایه ها و این استفاده ها برای این شرکت ها نوشته شده باشه. بنابراین این سیاست امروز دوچار بازبینی شده. امروز دستگاه سیاسی آمریکا متوجه شده که باید در واقع سیاستش رو در خاورمیانه مورد بازبینی قرار بده و اجازه بده مسائل خاورمیانه و درگیری های خاورمیانه که درگیری های قبیله ای و مذهبی هست در خاورمیانه بین اون کشورها حل بشه. بنابراین ما تبدیل شدیم از اون مسئله ابرقدرت ها به ابرقدرت های منطقه‌ای که خب در اون کنار اسرائیل هست، در اونجا مصر هست، ترکیه هست و در کنار همه اینها یک جمهوری شیطانی هم هست که با ایدئولوژی خاص مذهبی خودش، منظورم جمهوری اسلامیه، میخواد مسائل خاورمیانه رو مورد تأثیر قرار بده. آیا این به این دلیله که آمریکا به خاورمیانه بر نمیگرده؟ من فکر نمی‌کنم که آمریکا هیچ وقت بتونه خاورمیانه رو ترک بکنه و اونهایی که بر این باورن که آمریکا به خاورمیانه کاری نداره نمیتونن. مسئله خاورمیانه نه فقط به خاطر مسئله انرژی، به خاطر اینکه سیستم کشورها یا تعدادی از کشورهایی که در اونجا به دنیا به وجود اومدن، منظورم عربستان سعودیه، منظورم بحرین و قطر و امارات و این کشورهای کوچک هستن، اینا انقدر کوچک هستن که نمیتونه یک نیروی نظامی واحد داشته باشن، درستی داشته باشن. بنابراین اگر در اون طرف آب جمهوری به نام جمهوری اسلامی هست با 80 90 میلیون جمعیت و میتونه یک نیروی نظامی رو برای خودش آماده بکنه، این طرف آب دچار مسئله خواهد شد. این دید سیاسی از نظر من نمیتونه ریشه پیدا بکنه در خاورمیانه، برای که به هر نحوی که باشه ایالات متحده آمریکا همیشه در خاورمیانه بود. چیزی رو که تمام میکنم باهاش اینه که اگر واقعا آمریکا میخواد رد پای نظامی خودش رو در خاورمیانه کم بکنه، چرا نیروی دریایی آمریکا در بحرین پایگاه داره؟ چرا در قطر نیروی نظامی دارن؟ چرا در ابوظبی هواپیمای نظامی آمریکا است؟ پس آمریکا دنبال این مسئله نیست که به طور کلی از خاورمیانه بیاد بیرون. آمریکا میخواد که سیاست‌های خاورمیانه و اتفاقاتی که میفته در داخل آمریکا و در این قسمت از دنیا تأثیری نذاره. و اینم یک مسئله غیر ممکنیه. سپتامبر 11 رو دیدیم که چطور برای 20 یا 30 سال دنیا کاملا عوض شد. بنابراین این ترس همیشه در دل سیاستمداران آمریکا خواهد بود، ولی بدون شک آمریکا باز هم دنبال این خواهد بود که رد پای نظامی خودش رو در خاورمیانه کمرنگ و کمرنگتر بکنه. آیا این سیاست موفقیت آمیزیه برای دستگاه دولتی آمریکا؟ کسی با این قولهای نظامی و سیاسی نمیتونه در واقع بحث بکنه، ولی من فکر میکنم که خاورمیانه ایش وقت سکوت نخواهد کرد. بفرمایید.
من فکر میکنم به حال مجبور میشن که همراهی کنن. یعنی اگه برگردیم به همه حرکت ها تو جاهای مختلف دنیا نگاه بکنیم، اینجوری نیست که مثلا آمریکا هر اراده‌ای که بکنه همون انجام خواهد شد. هم چیزی وجود نداره. شما فکر میکنید سند CIA هر جا که رفته، هر برنامه‌ای که پیاده کرده موفق بوده؟ طبیعتا اینطوری نیست، خیلی جاها ناموفق بوده. در مورد همین افغانستان، در مورد پاکستان خیلی تقلا کردن، موفق نشدن. یه جایی میگیره یه جایی نمیگیره کارشون. این شماره یک قصه است. ولی اون چیزی که تو همشون مشترکه اینه که حتی تو 57 هم ما میتونیم اینو دوباره اگه واکاوی بکنیم میتونیم ببینیم، در دولت آمریکا یه عده موافق انقلاب ایران بودن، یه عده مخالف بودن، میگفتن باید شاه رو حمایت کنیم. ولی سرانجام وقتی که این اتفاق افتاد، آمریکا هیچ چاره ای نداشت جز اینکه ریگان بره به سمت اینها و حتی تا به اونجا کار برسه که بگه آقا گروگانا رو فعلا آزاد نکن، دمت گرم، تا بذار من انتخابات روز مراسم تحلیف من گروگانا رو آزاد کن، من به شما این امتیازات رو میدم. بگذاریم از این که خمینی کذاب بود، دروغگو بود و همه رو دروغ گفت، به همه دروغ گفت و فقط فکر هوای شهوانی خودش بود، دنبال شهوت خودش بود، به هیچ چی دیگه فکر نمی کرد، نه به دینش فکر کرد، نه به ایمانش فکر کرد. آدمی که بگه که احکام رو، احکام یعنی دوی به علاوه دو مساوی به چهار، این حکمه، این غیر قابل تغییره. خب اینو گفت اینو میتونی تغییر بدی برای حفظ نظام، میتونی احکام رو عوض کنی. بنابراین این نشون میده که این آدمه به همه دروغ گفت. ولی نتیجه صحبتم اینه که آمریکایی‌ها مجبور شدن که همراه بشن با انقلاب. اکنون هم همین شرایط رو داره. ممکنه در آمریکا یه عده‌ای موافق باشن، یه عده‌ای مخالف باشن، ولی اون چیزی که سرانجام تعیین خواهد کرد مردمن و نقش مردم در اونجا. مثلا شما تو همین قصه بهار عربی مثلا در مصر میتونیم اینو ببینیم. خب تلاش کردن، اومدن، مرسی رو اومد، حتی مورد تایید آمریکا بود دوره اوباما، اوباما رفت اونجا، السلام علیک گفت، همه این کارا کرد، ولی سیسی اومد کودتا کرد و بازی رو به هم زد. آمریکایی‌ها رو وادار کرد که با او بشه، چون اونا باید بالاخره برن با کسی حرف بزنن که صاحب قدرته، نمیاد با من حرف بزنه، که با شما که نمیره حرف بزنه، با کسی حرف میزنه که قدرت رو در اختیار داره، مملکت رو در اراده خودش داره. بنابراین این قصه هایی که نمیدونم نفت و نمیدونم اسلحه و لولو خورخوره و اینا به نظر من سطحی نگریه. این به سرعت میتونه سویچ کنه، تغییر کنه، بره. این داستانی که شما مثال زدیم مثال دقیقی بود، داستان همین پیمان ابراهیم. کی تصور میکرد چنین چیزی رو؟ چی باور میکرد که اسرائیل و عرب اینگونه با هم دوست بشن و ایران دشمن تلقی بشه؟ اصلا چیزی تو مخیله کسی نه. ولی امروز این اتفاق افتاده و درست میگی. در مورد عربستان هم همین اتفاق خواهد افتاد. حالا هواپیما رو سرش رد میشه، مطمئن باش تو چند سال آینده سفارت ها هم برقرار خواهد شد. اما ببریم سراغ، بنابراین مردم باید تعیین کننده اصلا. من همه حرفم اینه.
بله مردم تعیین کننده هستن، ولی امروز ما که در عصری زندگی میکنیم که حتی عقاید مردم رو تحت تاثیر قرار میدن. منظورم اینه که به خصوص دستگاه هایی که در از طرف رادیو تلویزیون ها، روزنامه ها، مجله ها با تبلیغاتی که پخش میشه و اجرا میشه و بعضی از این تبلیغ ها، بعضی از این پیام ها که داده میشه، اینقدر مسئله روانی مردم رو در نظر میگیره که اون تبلیغات مستقیما برای اون دسته از آدمایی که اون باور رو دارن گفته میشه. و همونطوری که ما میبینیم امروز وقتی شما میگید مردم، ولی خب همین مردم شکافی بینشون هست و اون شکاف بستگی داره که شما چه رادیو تلویزیون یا چه اخباری رو دنبال میکنین، اون ایدئولوژی شما رو نشون میده. و این سیستم دستگاه سیاسی نظامی آمریکا به خصوص استفاده میکنه از این طریقه فکری و اون گروه از مردم رو که صاحب این ایدئولوژی هستن مورد این بمباران این تبلیغ ها قرار میده و فکر مردم هم عوض میکنن، بنابراین مردم میان و اون عمل رو انجام میدن. خواستم این نکته رو گفته باشم. بفرمایید.
ولی به حال سرآخر اگر حتی این اتفاق هم بیفته نتیجهش فرقی نمیکنه، مردم و آمریکا محکوم یا همه قدرت ها محکومن که با قدرت حاکمه کنار بیان، یه جوری باهاش معامله بکنن. شما به همین دلیل میبینی که همه تقلاش میکنه که با جمهوری اسلامی، در این حالی که میدونه همه رو بهتر از من شما میدونه، ولی هی میگه که نه دیپلماسی بهترین روشه. حتی اروپا که نمیدونم انواع امروز میگه من تحریم میکنم، سپاه رو تحریم میکنم، اون تحریم میکنم، ولی سرانجام میبینی که میخواد بره باهاش مذاکره کنه، یعنی روش دیپلماسی رو در نظر میگیره. اینه که عاقبت کار رو مردم تعیین کنه. همه حرف هم همین بود. اما بریم سراغ یه موضوع دیگه و اون موضوع مورد علاقه بنده و جناب علی، بحث انتخابات آمریکا و اینکه اتفاقاتی که در حقیقت آمریکا رو یه شکل دیگه ای تغییر داد ظاهرا. من دارم میخواد راجع به این از زبان شما بشنوم. این که قراره نمیدونم 15 آقای ترامپ بیاد دوباره یه اعلامیه بده، این در حالیه که مایک پنس همون روز قراره که کتاب خودش رو معرفی بکنه. اسم کتاب چیه؟ به نام خدا، خدا کمکم کن.
من آقا ببینید کتاب بنجامین نتانیاهو رو براتون گرفتم، میفرستم که حتما مطالعه بکنید. دی بی
مایل. خیلی هم ممنون ازت. ولی این داستان خیلی جالبه که کسانی مثل این کلی مکنلی، اون دختر که مشاورش بود، نمیدونم مشاور مطبوعاتیش بود، منشی مطبوعاتیش بود، به فاکس نیوز که حرف میزد، گفت فکر میکنم اون بایستی که از این اعلامیه که میخواد بده روز 15 فعلا خودداری کنه و این کارو نکنه. اون یکی دیگه دیوید اوربان که اونم در حقیقت مورد تنفر اروپاییام هست حتی، ولی از عاشقان ترامپ و دوستان ترامپه، او هم به فاکس نیوز دوباره گفت جمهوری خواهان تا لبه یه پرتگاه دنبال دونالد ترامپ رفتن. اما زیباترین بخش اون تلویزیون محبوب شما فاکس بود که گفتش که از طرف پرسیدن خیلی جدی، گفت بله علت این که در پنسیلوانیا دکتر آز باخت، بعد رو کاغذه هی نگاه کرد، بالا پایین کرد و گفتش بله بر اساس نظریه همه مفسرین اینه که طرف مقابلش برنده شد. اینم نظر اون بود. علت این که این باخته اینه که طرف مقابلش برنده شد. حالا میخوام بشنوم از زبان شما ماجرا رو. شما چجوری دیدی انتخاباتو و آینده ماجرا رو چگونه برای خودت ترسیم میکنی؟ بفرمایید تا بشنم.
اول راجب انتخابات صحبت میکنم، بعد راجب دلیل و سوم میرسم به اون قسمتی که شما اعلان برای گفتین. خب روز سه‌شنبه گذشته، یعنی 2 روز پیش، انتخابات شروع شد و خیلی جالبه که هنوزم بعد از گذشت 2-3 روز ما نتایج کامل انتخابات رو نداریم. این هم یکی از اون کارها و سیستم غلطه که در آمریکا وجود داره، برای اینکه باید یک قانون در واقع یک نواختی برای شمارش این آرا باشه. هر ایالتی و هر شهری تقریبا قوانین خودشو داره. در یه جا میگن اگر آرایی که فرستاده شده از طرف پست باید 2 روز زودتر رسیده باشه، در یه جای دیگه باید 4 روز زودتر رسیده باشه، بعد این آرا رو باید بگیرن یکی یکی نگاه بکنن، امضاها همون امضایی که روی رکورد دارن، رو سندشون هست، بعد اون رأی قبول کنن یا نه. بنابراین اشکالاتی در اینجا وجود داره و برای همین هم هست که ما نتیجه کامل را نداریم، ولی به نظر میرسه که در پایان که وقتی رأی رو بشمرن، حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان رو با یک اکثریت بسیار کمی صاحب خواهد شد، یعنی کنترل در دست حزب جمهوری خواه خواهد بود. مجلس سنا، ببخشید، سنای آمریکا به نظر میرسه که باز همون 50-50 خواهد شد و تنها جایی که به قول معروف انتخابات دوباره انجام خواهد شد یا رانف به قول خود آمریکایی‌ها در ایالت جورجیا است که در دور قبل هم این مسئله وجود داشت. هر دو نماینده برای سنای آمریکا هر دو سیاه پوست هستند و بسیار جالبه که یکی از اینها بازیکن بازنشسته فوتبال آمریکایی و دیگری کسیه که در دور قبل از حزب دموکرات در سنای آمریکا در واقع شرکت کرده. بنابراین اشکالاتی در این سیستم هست، ولی اتفاق بزرگی روز سه‌شنبه افتاد. حالا 35 36 فرمانداری عوض شد یا نشد یا برگشتن سر جاشون، اون نتایجی که شاید در طول چند روز آینده بیشتر پیش رسیدگی خواهد شد. پلتفرم فکری حزب دموکرات مسئله سخت جنین رو و مسئله دموکراسی رو که به نظر من چیزی بود که شاید مردم آمریکا بیشتر بهش فکر کرده بودن در موقع رای دادن، بدین معنی که اونها حرفهای پرزیدنت و سخنان پرزیدنت رو قبول کرده بودن که دموکراسی در خطره، بدین معنی که اگر به حزب جمهوری خواه اجازه داده بشه توسط ترامپ و ترامپیست ها دوباره بیان سر کار، اونها همون برنامه رو که در 6 ژانویه سال 2020 انجام دادن انجام میدن و دموکراسی رو به هم میرسن، دموکراسی در خطره. ولی پلتفرم فکری جمهوری خواه روی مسئله تورم و روی مسئله اقتصادی تمرکز کرده بود و با وجود اینکه امروز ما در وضع اقتصادی نادرست قرار داریم و بهرهای پول بسیار بالاست و نظریه هایی که از طریق بانک ها داده میشه تا سال 2024 یا 2025 این بهرها پایین نخواهد آمد، با در نظر گرفتن قیمت بالای بنزین و انرژی به طور کلی در آمریکا و مردم همیشه در میان دور سنتی به حزب مخالفی که در کاخ سفید بود رأی دادن، این دور به نظر نمیاد که چنین شده و اون شکاف سیاسی در داخل آمریکا قدری بیشتر شده. به نظر من این بردی بود برای حزب دموکرات، برای اینکه اونها تونستن موجی رو که هیچ وقت به پا نشد، یعنی اون موج قرمز که قرار بود این موج از طرف من ارائه نشده، از طرف اعضای حزب جمهوری خواه و سران حزب جمهوری خواه به رای دهندگان ارائه شده بود که برای اینا میان و همه رو میبرن و مجلس نمایندگان رو میبرن. خب بردن، سنا رو شک داشتن و همونطور همون. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این پیروزی فقط برای حزب دموکرات، من فکر می‌کنم پیروزی برای حزب جمهوری خواه شد، اون عمل انجام شد، اما حزب جمهوری خواه توسط آقای ترامپ کنترل میشد و ایشون نامزدهای کلیدی رو به قول خودشون گلچین کرده بودن و این گلچین خیلی خراب از آب در اومد. اکثر نمایندگانی رو که آقای ترامپ برای سنا و برای فرمانداری و برای پست های مجلس نمایندگان پشتیبانی میکردن، به نظر من آدم های ساده و بی سیاستی بودن. من نمیخوام کلمه بی لیاقت رو بگم چون من آشنایی با شخصیتشون ندارم، بنابراین نمیخوام بی احترامی کرده باشم به کسی، ولی آدم های ساده و بی سیاستی بودن و نتونستن درک بکنن که ملت آمریکا امروز دنبال چی هست. در حال اون موج در نیامد و من فکر میکنم با اون موجی که نیامده صحنه خروج ترامپ و ترامپیست ها از سیاست در سیاست آمریکا ریخته شده. باور من بر اینه که بازنده اصلی این انتخابات ترامپ بود. باور من بر اینه که پرزیدنت سابق، پرزیدنت ترامپ، در این مسئله بازنده اصلی هم. از پنسیلوانیا شروع میکنن، یکون اومدن از یک شخصیت تلویزیونی دفاع کردن و ایشون اصلا از اهالی بومی اونجا نبود، اومده بود در اونجا سکونت کرده بود که در 6 ماه گذشته که بتونه وارد انتخابات بشه. خب رقیب دموکرات ایشون هم که چند ماه قبل دچار سکته مغزی شده بود و از نظر فیزیکی اون توانایی رو نداشت، حتی در زمانی که دیبیت میکرد با آقای دکتر آز نمیتونست کلمات رو درست بگه، ولی خب ایشون به راحتی بود. فرماندار اون ایالت هم جمهوری خواه شکست خوردن و دموکرات ها بردن. فراموش نکنید در دور قبل هم فرماندار همون سناتور جمهوری خواه بودن. پس این یه پیامی بود، وقتی میگم بازنده اصلی پرزیدنت ترامپ به این دلیله. من میشیگان رو نگاه میکنیم، همین اتفاق افتاد. تنها یک ایالت کاملا در دست جمهوری خواه باقی موند و اون ایالت فلوریدا به فرمانداری آقای دسانتس که خیلی ایشون رو به عنوان جایگزینی آقای ترامپ در انتخابات 2024 میدونن. من در یکی از برنامه که هفته پیش برنامه رادیویی بود، از من سوالی شد که آیا من سال 2024 میبینم که آقای نیوسام یعنی فرماندار کالیفرنیا و آقای دسانتس فرماندار فلوریدا در مقابل هم از طرف حزب دموکرات و حزب جمهوری قرار بگیرن. جواب من این بود که خیر. توضیح میدم که چرا. برای اینه که هنوز آقای پرزیدنت ترامپ، پرزیدنت سابق ترامپ، وزنه بسیار مهمی هستند در داخل حزب جمهوری خواه. من در اول صحبت هم گفتم این پیامی بود و صحنه خروج آقای ترامپ از سیاست آمریکا از نقطه نظر من ریخته شده، از نقطه نظر من اون برنامه شروع شده. ولی اینجا سوالاتی پیش میاد، آیا حزب جمهوری خواه بالاخره یاد گرفته که بخواد سیاست اصلی یک پلتفرم فکری پیاده بکنه؟ آقای بمانی، برای من اهمیت نداره که در نیویورک اون 4 خانمی که مورد علاقه من نیستن اصلا خودشون رو سکوات صحبت میکنن، همون خانم ایلهان عمر و اون بقیه، تمامی اینا انتخاب شدن، اصلا اهمیت نداره، از مینیسوتا، از نیویورک و از ایالت‌های دیگه اصلا اهمیت نداره، برای اینکه مردم همون که شما گفتید آخرین صحبت رو میکنن. ولی نکته ای که باید بهش نگاه کرد اینه که چه پیامی این انتخابات میاندوره ای هم برای حزب دموکرات هم برای حزب جمهوری خواهد داشت. پیام آخر برای حزب جمهوری خواه بسیار دردناک، شکننده و به نظر من دردآور بود. دادگاه عالی آمریکا، سوپریم کورت آمریکا، زمانی که اون مسئله سقط جنین رو در جولای اومدن گفتن که ما نمیتونیم راجع به سقط جنین نظر بدیم، اگرم 50 سال پیش این سقط جنین رو به طور عمومی قانون آمریکا کردن غلط بوده. البته نکته قانونی درسته، برای اینکه سقط جنین جزء قانون اساسی آمریکا نیست و دادگاه عالی آمریکا، سوپریم کورت آمریکا فقط میتونه راجب قوانین نوشته شده در قانون اساسی آمریکا رأی بده. این توضیحی که من خواستم بدم. اگر حزب جمهوری خواه نامزدهای بهتری داشت، آیا میتونست نتیجه انتخابات رو تغییر بده؟ هنوزم من فکر میکنم در سنا زیاد تغییر پیدا نمیکرد، اما در مجلس نمایندگان شماره کرسی ها بیشتر به نفع جمهوری خواهان خواهد بود. چرا من هی به این مسئله اشاره میکنم که شماره برتری جمهوری خواه در مجلس نمایندگان بسیار خطرناکه؟ برای اینکه 2 سال دیگه، یعنی در سال 2024، چون نمایندگان مجلس هر 2 سال انتخاب میشن، نمایندگان سنا هر 6 سال، بنابراین برای سناتورها فرق میکنه تا نمایندگان مجلس نمایندگان، بنابراین 2 سال دیگه تمامی این نمایندگان مال مجلس نمایندگان باید بیان دوباره انتخابات میشه و نشون بدن که آیا لیاقت موندن در این پست ها رو دارن یا نه. خب اگر که اکثریت حزب جمهوری خواه در داخل مجلس 5 کرسی یا 8 کرسی باشه که به نظر میاد به اونجا خط پیدا خواهد کرد، در سال 2024 دموکرات ها به راحتی میتونن جمهوری خواه را شکست بدن. اگر جمهوری خواه اون پلتفرم فکری، اون ببینید ببینیم وقتی از به جمهوری خواه اومد صحبت میکردن نمایندگان راجع به مهاجرت صحبت میکردن، راجع به مهاجرین غیرقانونی یا مهاجرینی که در ایالتهای مثل آریزونا، در ایالتهای مثل تکساس، در ایالتهای دیگر. وقتی که این مهاجرین میومدن داخل آمریکا میشدن، فرماندار تکساس تصمیم گرفت که اینها رو سوار اتوبوس یا هواپیما یا ماشین بکنن و بفرستن به ایالت‌هایی که خیلی دموکرات هستن، مثل کالیفرنیا، مثل نیویورک و بقیه. بنابراین این یک پلتفرم فکری بود که ما راجع به مسئله مهاجرین صحبت می‌کنیم. ولی آیا شما زمانی که رفتین رأی بدین راجع به مهاجرین فکر می‌کردین؟ خیر. شما راجع به مهاجرین فکر نمی‌کردین. شما راجع به دموکراسی فکر می‌کردین. شما راجع به سخت جنین فکر میکردید، شما راجع به مسائل اقتصادی فکر میکردید. بنابراین سیاست نادرست با نامزدهای ساده، نمیخوام بگم نامزدهایی که لیاقت نداشتن، با نامزدهای ساده کار و در واقع شخصی که فکر میکنه میتونه حزب جمهوری خواه به طرف خودش بره، منظورم آقای پرزیدنت ترامپ هست، این نتایج رو به نتایج دلخواه برای حزب جمهوری خواه در نیاورد. البته ما کلمه‌ای در آمریکایی در انگلیسی داریم با نام سپین کردن، یعنی اینو میتونیم بگردونیم به هر نحوی که خودمون بخوایم به نفع خودمون نشون بدیم و برگردونیم. خب سنا برگشته، ببخشید مجلس برگشته، سنا هنوز معلوم نیست، بنابراین این برد جمهوری خواست، ولی این برد به نظر من بسیار کم عمر و زود گذر خواهد بود و من این باور رو دارم که این موجی که نیامد، موج قرمز، حالا اگر اومد شاید قطره قرمز بود، نمیتونیم بگیم موج، بود یه قطره اومد و این قطره تا 2 سال آینده به نظر من جمع خواهد شد و صحنه خروج آقای ترامپ خواهد بود. تنها راه نجات حزب جمهوری خواه خروج ترامپ از این حزب و کنار رفتنشونه. اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی که به فلوریدا نگاه میکنیم و انتخابات فلوریدا، حزب دموکرات در داخل فلوریدا شدت فعالیت رو در سطح ایالتی و شهری انجام نداد. فراموش نکنید در داخل ایالت کالیفرنیا چندین بار آقای پرزیدنت بایدن اینجا سفر کرد، آقای پرزیدنت اوباما سفر کردند، خود آقای پرزیدنت ترامپ هم نمایندگانی رو داشتن که فرستادن اومدن اینجا، ولی خب براشون اهمیت نداشت و در ایالت‌های کوچکتر سعی کردن که در اونجا فعالیت‌هایی رو بکنن که بتونن نمایندگان رو در واقع پیروزی‌ها رو صاحب بشن. خب ما به پنسیلوانیا اشاره کردیم، به میشیگان اشاره کردیم، به آریزونا که هنوز معلوم نیست، چون خانم کری که می‌خواستن نامزد فرمانداری آریزونا بودن، هنوز هم با کمتر از 14-15 هزار رأی معلوم نیست کدام انتخاب شد. و دلیلی که من اعتراض کردم به این سیستم جواب پیدا نکردن، جواب نهایی نتایج پیدا نکردن، اینه که هر چقدر این شمارش آرا بیشتر طول بکشه، خب به اون چیزی که ما به عنوان کانسپیرسی تئوری، به تئوری توطئه بیشتر جون میگیره که آه اینا دارن این کارو میکنن، دارن رأی رو عوض میکنن، مثل همون صحبتایی که شد. بنابراین بزرگترین نتیجه این انتخابات این بود که تقلبی در سال 2020 انجام نگرفت و اون گروهی که من جمله ترامپیست ها اعلام میکردن که همیشه تقلب دارن انجام شده، دیدیم که تقلب انجام نشده، چون مردم آمریکا، رأی دهندگان، شهروندان اون سیستمی رو که براشون وجود داره از اون استفاده کردن و نشون دادن که تقلبی نشده و بیشتر با حزب دموکرات هستن. فراموش نکنیم که در سراسر آمریکا بیشتر دموکرات وجود داره تا ریپابلیکن. ولی وقتی که نگاه میکنیم به نقایص حزب جمهوری خواه و نگاه میکنیم به کسانی که کاندید خواهند شد و اون مسئله 15 نوامبر که اعلام بکنن که آقای ترامپ میخوان برگردن یا نه، من فکر میکنم که ایشون باید قدری تحمل بکنه، فعلا اعلام نکنه، ولی من این باور رو دارم که ایشون اعلام خواهد کرد و برخواهد گشت و با آقای دیسنتس در خواهد افتاد و یه اسمایی هم براشون انتخاب خواهد کرد و مثل گذشته میاد جلو. آقای پرزیدنت ترامپ، پرزیدنت سابق ترامپ، کسی نیست که بخواد از این جبهه بیرون بره. یعنی اگر یک شخص سیاسی معمولی بود، در واقع میدید که خب رأی هایی که انجام شد، آرایی که در روز سه‌شنبه انجام شد، نشونه پشتیبانی از ایشون نیست. پیام دیگری که در اینجا در این انتخابات رسید این بود که ملت آمریکا، شهروندان و رأی دهندگان گفتند ما هیچ کدام از این دو حزب رو اگر بخوان جناهای افراطی خودشون رو، چون آقای ترامپ در واقع جناح راست حزب جمهوری خواه هستن و قدری افراطیه، و جناح چپ حزب دموکرات به رهبری آقای سندرز، خانم وارن و حتی خانم وایس پرزیدنت، اونجا بود که رای دهندگان گفتن ما نمیخوایم با اینها کنار بیایم، ما میخوایم شکاف رو کمتر بکنیم. پیشبینی من برای سال 2024 اینه که حتی خب خیلی زوده که این نتایج باید تاثیر بذاره و قدری سران حزب دموکرات کنترل بیشتر رو به دست بگیرن، که من فکر نمی کنم آقای ترامپ این اجازه رو بده و ایشون این رو عنوان شکست نگاه نخواهد کرد. و بست آقای پرزیدنت سابق ترامپ اینه که برگردن به صحنه سیاسی، یعنی حالا در اون 15 نوامبر یا در هر تاریخ دیگری کاندیداسی خودشون رو برای مقام ریاست جمهوری در سال 2024 اعلام بکنن، چون دیرتر اعلام بکنین به قول معروف اونجا میدون خیلی شلوغتر میشه، پس بهتره که اول این کار رو انجام بدین که کسانی که دوست دارن بیان تو نیان. به نظر میرسه از طرف حزب جمهوری خواه 4 نفر خودشون رو کاندید خواهند کرد، یا 4 نفر در فکر دارن که خودشون رو کاندید بکنن. پرزیدنت سابق، پرزیدنت ترامپ، آقای دیسنتس فرماندار فلوریدا، مایک پنس در واقع که معاون ایشون بودن، و آقای پامپو. من کمترین شانس رو به نظر خودم برای شاید پامپو و مایک پنس بدونم، ولی این رو هم مورد بررسی قرار بدیم که آیا آقای مایک پنس و پامپو میتونن با هم دیگه یک تیکت، یک جبهه رو درست بکنن برای آقای ترامپ. برای که نکته که اینجا وجود داشت اینه که آقای مایک پنس به سیستم سیاسی آمریکا احترام رو گذاشت و حتی در روزی که در 6 ژانویه که اون شلوغ بازی شد، آقای مایک پنس در داخل مجلس بودن و داشتن رأی‌ها رو تایید میکنن. بنابراین جبهه دیگری در حزب جمهوری خواه وجود داره. باور من بر اینه که برای حزب جمهوری خواه، برای این که از این پل عبور بکنه، از این پلی که حالا ترامپیست یا هر چیز دیگه اسمش هست عبور بکنه، باید اجازه بدن پرزیدنت ترامپ بیاد برای سال 2024 خودش رو کاندید بکنه. اگر تونستن پیروز بشن میرن کاخ سفید، و اگر نتونستند خب شکست خودن و ثابت میشه. ولی فراموش نکنید اگر به پرزیدنت ترامپ اجازه داده بشه یا ایشون بتونن کاندید بشن، برای یک دور رئیس جمهور خواهند بود، چون یک دور هم رئیس جمهور بودن، بنابراین دیگه نمیتونن یا نباید خودشون رو کاندید بکنن. چرا حزب دموکرات بیاد خودش رو در این خطر قرار بده که اجازه بده دوباره یک رئیس جمهور 4 ساله انتخاب بشه؟ در این حال من فکر میکنم دموکرات ها وضع خوبی رو دارن. اون چهره جدیدی که در چند هفته آینده وارد صحنه خواهد شد که آقای نیوسام فرماندار کالیفرنیا خواهد بود، میتونه حزب دموکرات رو به جلو ببره. ولی سوال در اینجاست که آیا آقای بایدن، پرزیدنت بایدن، میخوان برای دور دوم وارد انتخابات آمریکا بشن و اون پست رو قبول بکنن؟ چون تو الان جواب دادن که بله من میخوام. در حال تمامی اینها سوالاتیه که در چند هفته آینده و بعد از این تعطیلات Thanksgiving و کریسمس و نیو ایر به نظر من در اون زمانه که جوابها داده خواهد شد، بعد از 6 دسامبر که تکلیف کرسی سناتوری جورجیا هم معلوم خواهد شد. در حال آسیب زیادی به حزب جمهوری خواه وارد شده. امیدوارم که در چند هفته آینده سیاست مداران بتونن این مسئله رو قدری رفع و رجوع بکنن. بفرمایید.
خب من دیگه چی بگم دیگه، شما همه این موازه تو عوض کردی خب.
نه، آقا ببانی اجازه بفرمایید. من و شما وقتی صحبت میکنیم اینجا، من یه نظر شخصی دارم یه نظر تحلیلی دارم، این دوتا با هم فرق.
یعنی چی؟
نظر تحلیلی یعنی اتفاقی که داره میفته. برای یک نفر اگر نتونه نظر شخصی خودش رو از نظر تحلیلی جدا بکنه، به نظر مثلا باید صحبت بکنه. من اینجا نشستم به عنوان طرفدار حزب جمهوری خواه. بنده بازم تکرار میکنم، از مواضع آقای پرزیدنت ترامپ در رابطه با ایران من پشتیبانی میکردم و هنوزم میکنم، ولی در خیلی از مسائل آقای ببانی، این گروهی که به عنوان سایلنت مجاریتی، اکثریت ساکت بودن، به نفع ما مهاجرین این کشور نیستن. ما با اونها نمیتونیم کنار بیاییم. این سایلنت مجاریتی طرفداران، اکثر طرفداران من، برای خیلی از دوستانم که جمهوری خواه هم هستن، حتی اونا واقعا جمهوری خواهن، من اینو توضیح دادم. شما نمیتونی، شما باید طرفداران آقای ترامپ رو ببینین چه کسانی هستن. اون کلمه که خانم هیلری کلینتون استفاده کردن، basket of deplorable، یعنی اون در واقع گروه اسفناک، خب اونا کسانی هستن که یک دید متفاوت سیاسی دارن. بنابراین ما نمیتونیم با اونها، از اونها طرفداری بکنیم. من دقیقا نمیدونم که چی شد که آقای پرزیدنت ترامپ اینقدر در بین ایرانی ها محبوب شدن در اون زمانی که رئیس جمهور بودن. من یا چیزی رو از دست دادم یا متوجه نشدم. در حال من موقعیتم رو عوض نکردم، بازم این رو تکرار میکنم، من یه نظر شخصی دارم، یه نظر تحلیلی. اتفاقی که افتاد، گفتم موج در کار نبود، قطراتی اومد و اون قطرات اگر جمع بشه تبدیل میشه به دریایی که ترامپ رو از صحنه سیاسی
بیرون. قطره هم نبود، مثل همیشه بود دیگه، نه نه قطره. اون فقط یه سری، میدونید آمریکا یه مشکلی که هست اینه که همه زیر موج تبلیغات رسانه هستن. به این نکته دیگه هم اینه که فکر میکنه که مثلا انقدر این رسانه قدرتمنده، انقدر قویه، که فکر میکنی که این مرکز ثقل جهان است، یعنی دیگه هیچ جای دیگه مهم نیست، فقط اینه که تعیین کننده است. خب میشه بگی که مثلا آمریکا نظام ارتش بزرگی رو در اختیار داره، میتونی بگی که آمریکا توی دیولوپ، توی توسعه در حقیقت به خاطر آزادی سرمایه، به خاطر اینکه نظام کپیتالیسته، آدما میتونن سرمایه گذاری بکنن در اینجاها، خب خیلی قدرتمنده. اختراعات تو جای دیگه شکل میگیره، ریسرچ جای دیگه شکل میگیره، ولی دیولوپش تو آمریکا انجام میشه، آخرسر پولش اینجا تو جیب دلار میره. اینا رو میشه بگی، ولی اینکه این دیگه مرکز جهان است و همه به این بندن و اینا. بعدم اینکه ترامپ ایرانی ها چرا، به همین دلیل که خود شما گفتی، الان گفتی که در مورد مواضعش نسبت به ایران، که من حتی در اونم شک دارم، من اصلا اونو باور ندارم که ترامپ مواضعی بر علیه مثلا به نفع مردم ایران گرفته بود، اصلا هم چیزی نیست و قصدش هم اصلا تغییر رژیم در ایران.
ممکن از مردم ایران دفاع نکردن، ولی بر علیه جمهوری اسلامی بلند شد و بیرون اومدن. از همین مسئله برجام به نظر من جایی بود که ایرانی ها متوجه شدن که یک نفر میتونه، البته میتونه دیدی که بنجامین نتانیاهو روی ایشون تاثیر گذاشت، یا اینا خواستن از این مسئله برجام بیان بیرون.
نه، این که غلطه، همین الان دنیا همه معتقدن که این غلط ترین کار، خود آمریکایی‌ها معتقدن غلط ترین کار بود، الان داره اعلام میکنه که
فرقی
نکرد، تمام دوربینا و اینا قطع شده. اونا
آقای بهبهانی این تفکری که خیلی ها دارن که اگر برجام بود جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نمیشد، کاملا غلطه. برای اینکه این قرارداد 2-3 سال دیگه تمام میشد و اینا صاحب بمب میشدن. من فکر میکنم زمانی که آقای ترامپ مخالفت خودشون رو اعلام کردن، جلوی ثروتمند شدن بیشتر سپاه تروریستی اسلامی رو گرفت، سپاه پاسداران رو گرفت، و اینا نتونستن اهدافی رو که در خاورمیانه داشتن. من اشاره کردم در اول صحبتام به این مسئله سوریه، که چه بلایی نامونو بند آوردن. شما توجه بکنین اگر این برجام رفته بود جلو و اینها تونسته بودن نفت بیشتری بفروشن در قیمت 70 80 دلار یا هر چیزی، امروز اون ثروتی که برمیگشت در داخل ایران به دست ملت ایران نمیرسید. این همین اوباش و ارازل برمیداشتن. بنابراین به نظر من درسته که تصریح کرد اتمی شدن جمهوری اسلامی رو اگر اینا سر کار بمونن، ولی باور من بر اینه که اقدام پرزیدنت ترامپ اقدام شجاعانه ای بود و من از خروج آمریکا از برجام من کاملا موافق این مسئله هستم، برای اینکه من اختلاف نظر سیاسی عمیقی با آقای پرزیدنت اوباما داشتم و نسبت به کاری که میخواستن انجام بدن، اونم به این دلیل که من فکر میکنم حالا بر نخوره به دوستان
دموکرات.
نه نه دنبال رو فرق نداره آقای بهمانی، این آقای بایدن هم که الان سر کاره دوره سوم همون آقای اوباما رو داره انجام میده.
شما داریم میگی
نه خیر، منده نمیگم اینو، این شواهد و قرائن بر اینجاست و این آقای رابرت مالی که نشسته اونجا تا این قرارداد امضا بکنه. در هر حال
هر وقت امضا
آزادی سخن
بگو امضاش، هر زمانی که امضا شد شما بیا بگو آقا اینا رفتن امضا کرد. اینا گفتم زیر جو تبلیغات مدیا قرار گرفتیم و باید از اون بیای بیرون، از اون فضا بیای بیرون. نه من اینطوری اصلا فکر نمی کنم و ربطی اصلا اینا به هم دیگه نداره. جمهوری اسلامی زیر فشار قرار میگیره، زیر فشار هست، حالا با برجام بی برجام بالاخره فعالینی که در خارج کشور هستن دارن کوشش میکنن، اونا به هدفشون میرسن و جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار میدن. بریم سراغ موضوع آخر. اشاره کردی به تأثیر نتانیاهو بی بی شا یا شا بی بی بر روی آقای ترامپ. اکنون دوباره ایشون برگشته ولی هنوز که مصدر کار نیست، ولی به هر حال در شرف تکوین کابینش هست. فهم میکنی چه سیاستی رو پیش بگیره؟ دوباره بزن بزن شروع میشه؟ چجوری میبینی صحنه مقابل رو؟
خب انتخابات اسرائیل، من شاید در هفته پیش توضیح ندادم ولی اجازه یه توضیح کوچکی بدم که چطور نتانیاهو تونست با 64 کرسی یک دولت دستراسی مذهبی تشکیل بده. گروهی که در واقع در اسرائیل به عنوان حزب سوم امروز شناخته میشه، گروه مذهبی صهیونیستی هست که یکی از رهبران این حزب آقای ایتامار بن گویر هست. اهمیتی نداره، خب این دولت اولین دولتی خواهد بود که در داخل اسرائیل بدون گروه های میانه رو و گروه های چپ اسرائیل تشکیل شد. قبلا هم که از زمان آقای منخم بگین دولت های دست راستی شروع کردن روی کار آمدن، اون هم باز به خاطر مسئله تغییر جمعیت غیر اروپایی ها در اسرائیل بود. حتی در اون زمان هم باز گروه های میانه رو یا چپی با اون گروه های دست راستی اقدام میکنن. اتفاقی که هفته پیش در اسرائیل افتاد اول نوامبر این بود که اشتباه سیاسی از جانب حزب کارگر اسرائیل و حزب چپ انجام شد، حزب چپ مرز. یعنی اگر اون اشتباه سیاسی انجام نشده بود و اون هشدارهایی که آقای لپید نخست وزیر سابق دادن به این دو حزب که شما باید با هم اقدام قاطی بشین، شما با هم مشترک بشین، اگر نشین یکی از شماها نمیتونه حد نصاب 3.25 رو به دست بیاره و اون 4 کرسی رو از دست میدید. اشتباه دوم از طرف حزب بلد، حزب عربی بود که ایشون هم خواستن به طور مستقل وارد رای گیری ها بشن. و اگر که این سه حزبی رو که من اسم بردم، اگر حزب عربی و حزب چپ مرتز به طور مستقل وارد انتخابات نشده بودن، اون 4 کرسی رو که آقای نتانیاهو برتری داره به دست نمی آورد و مجلس 60-60 می شد. خب بازم شدمونم خوب نبود، بنابراین امروز نتانیاهو این شانس رو داره که یه دولتی رو تشکیل بده و سخنانی که در امروز صحبتهایی که در داخل مطبوعات اسرائیل هست و در داخل احزاب اسرائیل هست، من اولی رو اشاره کردم که همین اشتباه این دو حزب بود. آقای لپید گفتن که اون حزب مرتز و حزب کارگر با هم دیگه قاطی بشن، ولی نشدن که متاسفانه خوبی مسئله پیش اومد و نتانیاهو خوشبختانه برای دست راستی ها تونستن که کرسی صدارت رو به دست بگیرن. خب حزبی که 14 کرسی آورده در داخل اسرائیل تقاضای دو پست وزارت خواهد کرد. آقای بنگویر تقاضای پست وزارت داخلی رو کردن که در واقع پلیس و مسائل داخلی در دستشونه، و اونی که رهبر این حزب دست راستی مذهبی تقاضای این کرده که وزیر دفاع بشه. من فکر میکنم هیچ کدومش انجام نخواهد شد. البته به هر دوی اینها پست وزارت داده خواهد شد چون ترکیبی از این دولت هست، ولی من فکر نمی کنم که آقای نتانیاهو بیان و وزارت دفاع اسرائیل رو و در واقع پوشش امنیتی دولت اسرائیل رو دست یک افراطی مذهبی یا غیر مذهبی یا سیاست مداری بدن که هیچ تجربه نظامی از نقطه نظر تحصیلات نظامی نداره. بنابراین من فکر نمی کنم که اونی که رهبر حزب صهیونیستی بتونه وزارت دفاع رو بگیره. در حال آقای نتانیاهو سیاستمدار کهنه کاری هستن، میدونن هر وزیری که میاد وارد کابینه بشه اول باید پست های پایین رو بگیره تا بعد بتونه وارد پست های بالا بشه. باور من بر اینه که از نقطه نظر داخلی مسئله جداگانه است و ترکیب این حزب تغییری در داخل اسرائیل نخواهد داد، غیر از اینکه رویه فکری این دولت نسبت به فلسطینی ها قدری تغییر پیدا خواهد کرد. امروز دولت، اگر دولت دست راستی در اسرائیل تشکیل میشه، بدین معنیه که نگرش اونها به دو ملت و دو کشور قدری داره بسته میشه، اون پنجره زمانی داره بسته میشه، و امروز این حزب مذهبی صهیونیستی در واقع نمایندگان اون 600-700 هزار نفر یهودیانی هست که در داخل آبادی هایی که در مناطق حالا A, B, N, C، اون مناطقی که در بعد از جنگ 1967 پیدا شده، به اون مناطق میگن مناطق A, B, N, C. مناطق C در کاملا در کنترل فلسطینی هاست، منطقه B در واقع تحت کنترل فلسطینی ها، ولی از نقطه نظر محافظتی و امنیتی مشترک هستن با اسرائیل، ولی منطقه A مناطقی هست که کاملا تحت تصرف اسرائیل و تحت کنترل دولت اسرائیل انجام میشه. بنابراین مشکلاتی وجود داره در اونجا که بعد به این مشکلات رسیدگی بکنن. اگر کشوری برای فلسطینی ها به وجود نمیاد، خب بهتر اونا هم شهروند اسرائیلی بکنن و اونا به زندگی خودشون ادامه بدن. از نقطه نظر سیاست خارجی این دولت ممکنه قدری آقای بنجامین نتانیاهو با آقای بایدن در دو سال آینده یه مقداری به نظر من برخورد یه ذره تنش با همدیگه خواهند داشت. اونم برای اینه که دولت نتانیاهو بتونه از خودش محافظت بکنه، سقوط نکنه و دست راستی های مذهبی و بقیه مذهبیون رو راضی نگه داره در داخل اونجا. آیا در رابطه با جمهوری اسلامی بنجامین نتانیاهو عمل دیگه ای انجام خواهند داد؟ تنها کاری که بنجامین نتانیاهو میخواست بکنه همین گفت این قرارداد برجام بده، بریم قرارداد بهتر بنویسیم، که قرارداد بهتر هم نوشته نشد، خب برجام فعلا متوقف شد. ولی در مقابل همون مسئله نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ساختن اون بمب اتمی، و من فکر میکنم با این استراتژی پهبادی که جمهوری اسلامی در منطقه داره پیاده میکنه و کمک های پهبادی که جمهوری اسلامی به روس ها در جنگ اوکراین کرده و وارد نشدن اسرائیل به جنگ اوکراین، یعنی منظورم پشتیبانی از اوکراین ها، نهتانگر این مسئله است که نتانیاهو زیاد این رو عوض نخواهد کرد. نتانیاهو زیاد این مسئله رو وارد اون تنش سیاسی یا چالش سیاسی نخواهد کرد، اجازه میده به همین نحو بمونه، برای اینکه امروز نیروی هوایی اسرائیل در داخل سوریه نه تنها آسمان باز داره، با تمرکز روسها در داخل اوکراین در اونجا دیگه کسی نیست که بخواد جلودار نیروی هوایی اسرائیل باشه. پس بنابراین از نقطه نظر مرزی برای اسرائیل بسیار بسیار مهمتره. از نقطه نظر حزب الله با ایجاد اون قرارداد مرزی آبی که بین اسرائیل و لبنان امضا شده، فعلا دست نصرالله و حزب الله بسته است برای اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی قراردادی رو میخوان که به تصویب دولت رسیده باشه، دولت لبنان رو تصویب کرده و میتونن استخراج گاز بکنن، هم در داخل لبنان استفاده بکنن هم صادر بکنن و درآمدی برای ملت ورشکسته لبنان باشه. در مثلا از نقطه نظر حزب الله من فکر نمی کنم نتانیاهو تغییری بده، چون در اون زمانی که نتانیاهو بر سر کار بود با مسئله حماس زیاد درگیری پیدا نکردن، نمیخوان با حزب الله هم درگیری پیدا کنن. بنابراین من فکر میکنم هر دو مرز به همین نحو باقی خواهد بود. من بر این باورم که در طول زمان نخست وزیر نتانیاهو این شانس رو داشتن که به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله بکنن، ولی تصمیم گرفتن که حمله نکنن و در این دوره از نظر من حمله نخواهد شد به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی. امروز مسئله این نیست که دولت اسرائیل یا سازمان‌های نظامی اسرائیل نقشه‌ای برای حمله ندارن. 100% نقشه‌ای برای حمله هست، ولی بزرگترین متوقف کننده اونها کشور ایالات متحده آمریکا و شخص پرزیدنت بایدنه. بنابراین اسرائیل برخوردی با آمریکا نخواهد کرد و آمریکا این اجازه رو به اسرائیل نخواهد داد که به خاطر حالا پیدایش این سیستم اتمی یا برای اینکه جلوگیری بکنن که ایران صاحب بمب اتمی نشه ایران حمله بکنن. البته باور من بر اینه که در اینجا اتفاقی که داره میفته کمک جمهوری اسلامی از نقطه نظر پهپادی و موشکی به روسیه، تقاضای جمهوری اسلامی اینه که اون مراحل آخریه رو دیگه انجام بدن و بتونن جمهوری اسلامی رو اتمی بکنن. در هر حال چند هفته طول خواهد کشید که ببینیم چه کسانی پست های وزارت کابینه اسرائیل رو قبول خواهند کرد، ولی من فکر میکنم که دولت دست راستی مذهبی از نقطه نظر سیاسی در داخل خاورمیانه موجی رو ایجاد نخواهد کرد. اسرائیل دنبال اینه که رابطه‌اش با کشورهای عربی بهبود ببخشه و مسئله فلسطین من فکر میکنم یکی از داغ‌ترین مسائل خواهد بود که
برای این آقای مثلا ایتامر بن‌گویر، این چیه ماجراش؟ این یعنی در کابینه چه نقشی میتونه بازی بکنه؟ آیا اون موجی رو که داری راجع بهش صحبت می‌کنی با حضور این آدمه چی میشه؟ واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یکی از نکات یا مسائلی رو که آقای ایتامر بن‌گویر بهش اشاره میکنه اینه که فلسطینی‌ها باید دارن کشور خودشون رو برن تو سرزمین‌های دیگه. زمانی که کشور اسرائیل تأسیس شد اون مندیت یا اون برنامه‌ای که در دست امپراتوری بریتانیا بود، اومدن اینجا رو تقسیم کردن به مناطق یهودی نشین برای یهودی‌ها و مناطق عرب نشین برای فلسطینی‌ها. این رأی بوده که در داخل سازمان ملل متحد داده شده. بنابراین ما نمیتونیم در اون مسئله تغییری بدیم. باید کشوری به عنوان کشور فلسطین خب در اونجا تأسیس بشه. اشکالی که پیش اومد جنگ 1967 بود و از اونجاست که مسئله دست راست پیش اومده. آقای بن‌گویر جز به اشخاصی هستن که نظر مثبتی نسبت به فلسطینی ها و حتی در قسمتی هم با عرب داخل اسرائیل ندارن. بنابراین خب این میشه مسئله مذهبی افراطی. ولی شاید یکی از حملاتی هم که حماس کرد به خاطر من فکر میکنم عملیات و کارهایی بود که آقای بن‌گویر کردن در داخل اسرائیل و اون تشنج رو با اعراب یا فلسطینی ها به وجود آوردن که حماس هم شروع کرد به اون مشک پرانی ها. بنابراین باید جلو این اشخاص به نظر من گرفته بشه. امروز نه کشور اسرائیل در هیچ جای دنیا ما احتیاج نداریم که دستراسی های افراطی، به خصوص دستراسی های افراطی مذهبی روی کار بیان و بخوان این. از نظر من همون فرقی نداره، اینا با اون جمهوری اسلامی فرقی نداره، از نظر من فرقی نمیکنه. افراطی بودن در مذهب فرقی نمیکنه چه آیین و چه باوری باشه، حالا آیین یهود میخواد باشه، آیین اسلام باشه، کریستیانیته باشه، فرقی نمیکنه. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو این قدرت رو دارن چون سیاستمدار واقعا کارپشته‌ای هستن، دیدن مناطق رو و میدونن چطور با این اشخاص کنار بیان، و کنار اومدن این اشخاص از نقطه نظر من در پستی خواهد بود که آینده‌ای براشون خواهد داشت. حالا ایشون چه پستی رو برای آقای بنگویر در نظر گرفتن؟ خواست آقای بنگویر و اون چیزی رو که براشون در نظر خواهد گرفته شد به نظر من دو چیز متفاوته، و من فکر نمی کنم که آقای نتانیاهو اجازه بده که وضع داخلی اسرائیل از نقطه نظر این احزاب به جایی برسه که اینها تعیین کننده سیاست داخلی
خودش باشه. بدون حضور او که آقای نتانیاهو نمیتونست که این همه رای جمع کنه، که باید بدونیم که اونا خیلی کمک کردن به این ماجرا.
منظورم اینه که پستی رو که با آقای بنگویر یا این حزب سیاسی مذهبی خواهند داد پستی نخواهد بود که بتونه وزارت امور خارجه رو به دست بگیره یا وزارت دفاع رو در دست بگیره. هم داخل آمریکا، هر داخل هر کشوری آقای بهبهانی بعد از مقام نخست وزیری دو پست وجود داره، یک پست وزارت امور خارجه تعیین کننده سیاست، دو وزارت دفاع. حالا پست هایی هم هست که مسائل داخلی رو در نظر میگیره، مسائل اقتصادی، مسائل قضاتی قاضی رو انجام میده، ولی من فکر میکنم که یه پست ضعیفی رو در اول به ایشون میدن، یه ذره یاد بگیره چطور صحبت بکنه، چطور صحبت سیاسی رو بکنه، بعد یواش یواش به مقام بالاتر میبرنش. نظر من اینه.
پس بنابراین با این حساب دعوا میشه دوباره.
خب
چیزی که دعوا میشه دیگه، اینا باید لغم میندازن، نمیذارن کارشکنی میکنن، کار پیش
شما... نمیره.
به ها باید منتظر شده دید نمیشه.
آقای بهبهانی شما کشوری رو میدونین که اگه مذهبی ها بیان توش دعوا نشه؟ اگه میدونین به منم اطلاع بده، من نمیدونم.
بابا
زمانی که مذهبی ها وارد سیاست
بودن دیگه.
نه نه نه، خب شما دارین راجع به کشوری صحبت میکنین که دموکراسی در مدارسش درس داده شده و یاد گرفتن که چطور. آقای پنس رو وقتی صحبت میکنید ایشون برای 4 سال فرماندار ایندیانا بودن، خب فرق میکنه، یاد گرفته بودن چطور صحبت سیاسی رو بکنن. برای 4 سال نماینده مجلس ایندیانا در مجلس نمایندگان آمریکا بودن. وقتی من با آقای بنگویر دارم اشاره میکنم ایشون فقط طرفدارانشون برای شما مهمن، ولی امروز وارد کابینه شده. بنابراین شما وقتی وارد دولت میشین، وارد کابینه میشین، طریقه صحبت کردن و نرم سیاسی قدری فهم من
بسیار. آقا ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، از حضورت و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه و جامعه دیگه. ممنون آقای آلبرت، سپاس خود.
سپاس و بدرود.
تشکر از تو عزیز. بها شنیدیم، امیدوارم که راهگشا بوده باشه، کمک کنه به ما و بها بتونیم سره رو از ناسره تشخیص بدیم. از اینکه دنبال میکنی، از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای تو عزیزم از صمیم به قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما.